Değerli insanlar, onlardan baş veren değerli işlərlə tanınarlar. Onlar gözlərindən keçib, özlərin əziyyətə salıb, amma insanların, dost, familin, qonum-qonşunun rahatçılığına çalışıblar. Və hətmən ki, mənlə müvafiq olarsınız ki, böyük olan ata-analarımız bu rəsmidə bizdən yaxşı xatirələr yaradıblar. O şirin xatirələrdən biri bu rəsmidir ki, böyük analarımız evin işlərindən başqa küçələrində nəzafətinə yetişib, süpürüb və su səpərdilər. Bəli, su səpərdilər. Suyu və aydınlığı hamı insanlara bəxş elərdilər. Küçələri sulardılar, ta ki dürət tozu üzlərdə əyləşməsin. Aydınlıq və təravəti yayardılar və gahdan görərdim ki, bir aşıq da küçələri sulamaq bahanəsi ilə küçənin başdan başasına baxır ki, yar haçan gələcək. Gahdan gözlərindən axan yaşla küçələrə su səpir ki, yar gələndə toz olmasın. Biz də duraq məhəbbət küçələrinə su səpək ki, yar gələndə toz olmasın. Xatirələr tellərin darayan gözəl mahnını, küçələrə su səpmişəm mahnısın, Məsud Fəsihinin səsi ilə eşidin.
yiyəndə tuz olmasın, yar gələndə toz olmasın.
Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları, bizim başı ucalığımız sizin dodaqlarınızdakı gülüşlərdir. Təşəkkür ki, bizi qonaq saxladınız mehriban ürəklərinizdə. Allah amanında qalasız.
Hörmətli dostlar, möhtərəm yar yoldaşlar, keçmiş illərdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rızayəti xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
یا رب بلای عشق را گلاشنا منی، یا رب بلای عشق را گلاشنا منی، بیدم بلای عشق دن اتما جدا منی.
الله اکبر نداسه خاممزه اشخلی یولا تغره
روری جان نما بده گل جهان نما بده جهان تنا تو سر پسر بیزه دالان نما بده
اشخلی یول برنامه سی هر گون سیزنن با هم گنورتا زننن استقبالنا گدیر نشانلر اشارلر
نمازون وقتی یتشیب
احکام درسی
قسمت از برنامه ده احکام و سوالات شریکی از مطرح بروز پخ شده تا زبابلایدن حضور زدان استفاده لیخ
ملکوت آیلری
دنن یا رسول الله چی الله متعال احدی
مناجات هر گن گن ارتا زنندن قباخ اشخلیون اردبیل رادیوسو
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
مادر پایان بررسی طرح شفافیت قوای سگانه و دستگاه‌های اجرایی در مجلس.
تمدید مهلت نامنویسی جاماندگان و یاران بگیران جدید.
برنامه‌ریزی برای احیای 6000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال جاری.
سفر امروز رئیس جمهور به عمان در صدر هیئت بلندپایه.
و ورود ارتش آمریکا برای مقابله با بحران شیر خشک در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نمایندگان مجلس مواد پنجگانه طرح شفافیت قوای سگانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تصویب و این مصوبات را به شورای نگهبان ارسال کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم برای بررسی نحوه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها به ویژه عملکرد سامانه جامعه رفاه ایرانیان مهمان کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس بود.
ما که مطالبه می‌کنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
پیگیری نحوه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در راهروهای بهارستان با حضور وزیر کار در کمیسیون اجتماعی.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است.
کمیسیون اقتصادی با تمرکز بر بررسی ایرادات سامانه جامعه رفاه ایرانیان. آقای علیپور نماینده مردم ماکو.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
آقای وزیر میگوید دولت تاکنون به 76 میلیون و 300 هزار ایرانی یارانه داده، گرچه سامانه ایراداتی دارد و اعتراضات بازبینی خواهد شد. آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ظرف چند روز آینده تا روز شنبه یک پیامک برای نزدان ارسال میشه، ازشون خواسته میشه که مجددا به سامانه مراجعه بکنن و در این مراجعه جدید بهشون گفته میشه که این اطلاعاتیه که از شما در سامانه ثبت شده، میتونن روی هر کدوم اطلاعات درخواست بازنگری بدن.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز همکار بررسی مواد پنجگانه طرح شفافیت قوای سگانه را به پایان رساندند. آقای جوکار رئیس کمیسیون شوراها:
کلیه دستگاه‌های مرتبط هر 6 ماه یک بار بایستی گزارش عملگرد خودشون در موضوع شفافیت بارگذاری بکنن. کسانی که تمکین نکنن به قانون با اونها برخورد خواهد شد.
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق دولت را مکلف کردند سوخت مصرف نشده نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در بورس انرژی بفروشد.
فروش گوشتشون با مشکل.
همچنین در میانه جلسه صبح امروز خانه ملت چند تن از نمایندگان نسبت به نحوه خرید گوشت از دامداران گلایه کردند. آقای عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی در این باره میگوید:
دولت رو مکلف کنید که ابتدا خرید گوشت دام رو از عشایر عزیز و روستاییانمون انجام بده و بعد از اون که کم آورد نسبت به واردات گوشت اقدام بکنه.
آقای قالیباف هم به رئیس کمیسیون کشاورزی مأموریت داد موضوع را پیگیری و نتیجه را به مجلس اعلام کند. آقای اسحاقی نماینده مردم قائنات:
مقرر شده که 1,500,000 رس خریداری بکنه و به ما گزارش بده. تا الان چیز حدود 300,000 تا خریداری کرده. نسبت به برنامه زمانبندی وزارت جهاد کشاورزی عقبه. قطع به یقین ظرف یک هفته آینده تعیین تکلیف خواهیم کرد.
260 تن از نمایندگان هم در بیانیه‌ای از عملکرد معاون پارلمانی رئیس جمهور قدردانی کردند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
نامنویسی جاماندگان و یاران بگیران جدید 3 روز دیگر تمدید شد. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت احتمال تمدید باز هم وجود دارد. خانم حسینی:
مهلت ثبت نام از تمامی افرادی که تا حالا یارانه دریافت نکردند یا در سنوات گذشته یارانشون حذف شده به مدت 3 روز تمدید شد. امروز یک شنبه آخرین مهلت بازه زمانی قبلی بوده. به این صورت روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هم امکان ثبت نام از تمامی هموطنان عزیز فراهمه.
با هر کد ملی
میتونن مراجعه کنن و ثبت نامشون رو انجام بدن. کلیه عزیزانی که تا الان یارانه بگیر نبودن هیچ لزومی نداره داره که بخوان به مراکز پلیس به علاوه 10 مراجعه کنن. صرفا با مراجعه به سامانه my.gov.ir میتونن ثبت نامشون رو انجام بدن. ان شاءالله تو بازه‌های زمانی پیش رو هم تمدید میشه. از هموطنان عزیز درخواست میکنم عجله‌ای نکنن، دغدغه‌ای بابت ثبت نام نداشته باشن. تا زمانی که افراد متقاضی وجود داشته باشن برای ثبت نام، حتما سامانه باز خواهد.
رئیس جمهور از دستگاه‌های مسئول خواست نظارت بر بازار را با جدیت دنبال کنند. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سیاست اصلی دولت را اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به خانوارها عنوان کرد و افزود لازمه یه تحقق این هدف تثبیت قیمت هاست و سازمان حمایت و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند. در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به موجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بی‌سابقه در بانک مرکزی مقرر شد برابر قوانین جدید درباره برخورد با فعالان غیر مجاز در بازار ارز با افراد سودجو و فرصت طلب به ویژه دلالان و پایگاه‌های نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندی‌های موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از واردات 20 کشتی حامل بیش از 1,000,000 تن نهاده دام و طیور خبر داد و گفت بخشی از این میزان منتظر بارگیری و تخلیه و بخش دیگر روی آب است. آقای سلامی خاطر نشان کرد روزانه 20,000 تن نهاده از بندر امام خمینی برای کل کشور بارگیری می‌کنیم و احتمالاً تا دو روز آینده 5 کشتی آزاد می‌شود و مقدار بارگیری به 40,000 تن در روز خواهد رسید. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور میزان خرید مرغ مازاد را روزانه 1,000 تن اعلام کرد و افزود اکنون 70,000 تن مرغ در سردخانه داریم و 70,000 تن دیگر هم بر اساس تکلیف ذخیره سازی می‌کنیم. آقای سلامی با اشاره به شرایط سخت بازارهای جهانی غلات افزود با بروز جنگ روسیه و اوکراین خلأ 40 تا 50 میلیون تنی در نهادها در دنیا به وجود آمده، ضمن آنکه قیمت هر تن ذرت از 320 یورو به 440 یورو رسیده است. به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، شوک ناشی از جنگ اوکراین موجب شده تمام درخواست‌ها برای نهادهای دام و طیور و دانه‌های روغنی به بازارهای دیگر از جمله برزیل و آرژانتین منتقل شود.
رئیس قوه قضاییه از دادسرای فرهنگ و رسانه بازدید کرد. آقای ژی با تأکید بر نقش برجسته و پر اهمیت کارشناسان خبره در حوزه جرایم فرهنگ و رسانه به قضات توصیه کرد در رسیدگی به پرونده‌ها مقتضیات زمان و شرایط را در نظر بگیرند و از افراط و تفرید در رسیدگی‌های قضایی پرهیز کنند. سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه هم از کاهش 50% پرونده‌های در حال رسیدگی در این دادسرا خبر داد.
برنامه‌ریزی برای احیای 6000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال 1401. معاون اول رئیس جمهور در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی سریع‌ترین و کم سرمایه برترین مسیر را برای اشتغال زایی در کشور کمک به بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل دانست و گفت بانک‌های عامل می‌توانند با واگذاری واحدهای تملیکی و همچنین تأمین مالی و حمایت و پشتیبانی از بنگاه‌های راکد و نیمه راکد با همکاری احیاگران در راستای تحقق وعده‌های دولت برای افزایش اشتغال گام بردارند. آقای مخبر در این جلسه از دبیر نهضت واحدهای اقتصادی خواست ضمن بررسی و دسته‌بندی موانع و ارائه راه حل‌ها با همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی برنامه زمان‌بندی شده مدون برای احیای حداقل 6000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال 1401 آماده کند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. شهادت یکی از مدافعان سرافراز حرم در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سرهنگ پاسدار صیاد خدایی عصر امروز در یکی از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسلام در شرق تهران هدف ترور قرار گرفت. سپاه اعلام کرده اقدام لازم برای شناسایی و دستگیری زارب یا زاربین پیشبینی و در حال انجام است. در پی این حادثه تروریستی، رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران دستور داد تا در شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام جنایتکارانه تسریع شود. دادستان تهران در اجرای این دستور در صحنه جرم حاضر شد و به صورت میدانی در جریان نحوه و چگونگی انجام این اقدام جنایتکارانه قرار گرفت.
همزمان با فرارسیدن 40مین سالگرد فتح خرمشهر، بیش از 2227 برنامه فرهنگی هنری در کشور برگزار می شود. در تهران ضمن آنکه برنامه مراسم نورافشانی در 8 منطقه برگزار خواهد شد، بازدید از موزه دفاع مقدس رایگان اعلام شده است.
زمان خودسازی،
صاحب این صدا وقتی فرمانده شد کمتر از 24 سال داشت.
و زمان آزمایش و امتحان واقعی،
انسان با اراده، با انگیزه بالا، واقعا مصمم.
حسین قجعی کشتی‌گیر بود و آماده روزهای سخت برای پیروزی‌های بزرگ.
تخت‌ترین شرایط، با کمترین امکانات، با کمترین نیرو، چیزی در حدود نزدیک به 100 کیلومتر طول جبهه رو فرماندهی می‌کرد.
توانایی او در جبهه غرب و پاکسازی محور دزلی در کردستان حسین را برای ماموریت‌های بعدی آماده تر کرد. سال 61 ماموریتش شد فرماندهی گردان سلمان فارسی در خوزستان، آن هم به دستور و حکم حاج احمد متوسلیان، گردانی که نقش مهمی در عملیات بیت المقدس داشت. فرمانده گود گرمدشت تا آخرین لحظه کنار نیروهایش مقاومت کرد.
آر پی جی رو ورداشت رفت جلو، یه مقدار رفت جلو، شروع کردن زدن، یه پی ام پی رو زد، گرینوف بود یا دوشکا بود، یه چیزی خورد، خاک بلند شد و پشتمونه به قول ما سرشو برده بود.
حسین قجعی فرمانده 24 ساله گردان سلمان فارسی و نیروهایش هیچگاه به سوم خرداد نرسیدند تا این خبر را بشنوند. محبوبه بابارحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور اسلامی ایران به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان امروز دوشنبه در صدر هیئتی بلندپایه عازم مسقط، پایتخت این کشور خواهد شد. در آستانه این سفر راهبردی همکارم در گزارشی به تجارت بین ایران و عمان پرداخته که میشنوید.
رشد 103% صادرات به همسایه جنوبی. در فروردین صادرات ایران به عمان با رشدی فراتر از انتظار به بیش از 74 میلیون دلار رسید. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت:
برنامه‌ریزی کرده بودیم برای 1401 افزایش بیش از 1 میلیارد دلار بوده که همین الان با همین روند محقق میشه، لذا ما هدف گذاریمون رو ارتقا خواهیم داد.
این رشد تنها مربوط به سال جاری نبود. لطیفی، سخنگوی گمرک:
تجارت خارجی کشورمون با کشور عمان در سال 1400 1,335,500,000 دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% در ارزش افزایش داشته.
سهم صادرات به عمان
2,283,000 تن کالا به ارزش 716 میلیون دلار بوده که در این موضوع هم 14% در وزن و 63% در ارزش شاهد رشد بودیم.
سهم واردات از مسقط هم
1,907,000 تن کالا به ارزش 619,500,000 دلار بود.
مهمترین اقلام صادراتی ایران به همسایه جنوبی شامل قیر، اوره، لوازم خانگی و محصولات آهنی، محصولات ساختمانی و مواد غذایی بود. مهمترین محصولات وارداتی هم ذرت، روغن و دانه‌های روغنی، ماشین‌آلات راهسازی، ماشین‌آلات صنعتی، لوازم یدکی خودرو و کاغذ و مقوا بود. با وجود این رشد، صادرات به عمان چالش‌هایی دارد. عموری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عمان:
تقریبا بیش از یک سوم هزینه تمام شده کالا به هزینه حمل و نقل کالا مربوط میشه.
چالش دیگر هم مربوط به حوزه خدمات می شود.
افزایش تعداد پروازها و همچنین تعداد شرکت‌های هواپیمایی بین دو کشور که ما امیدوار هستیم وضعیت تردد مسافرین به کشور عمان و همچنین از عمان به کشور ما به پیش از شیوع و بروز بیماری کرونا برگرده.
پروازها شکل گرفته، برخی از پروازهای ما مجوز داده شده تو این چند وقت و انشالله فعال میشه.
دولت‌ها در صدرند با عبور از اسناد حل این مسائل را عملیاتی کنند.
طرف عمانی خیلی رغبت و خیلی اصرار زیادی داره که انشالله از اسناد ما بگذریم، یعنی وارد فضای اجرایی باشیم، چیزی که شخص آقای رئیس جمهور جمهوری رئیسی هم تاکید دارن که ما از این اسناد عبور کنیم و وارد فضای عملیاتی اجرایی بشیم.
محمد حسین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین نشست دیپلماسی آب با حضور وزرای نیرو و امور خارجه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست مشخص کردن رویکرد و فعالیت‌های لازم دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه آب‌های مرزی و مشترک بود. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات با ترکیه درباره آب‌های مرزی مشترک از تشکیل کمیته مشترک ایران و ترکیه برای مدیریت آب منطقه‌ای خبر داد.
ورود ارتش آمریکا برای مقابله با بحران شیر خشک در این کشور. نظامیان آمریکایی در حال انتقال صدها محمول شیر خشک از آلمان به آمریکا هستند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همزمان با اوج گرفتن بحران شیر خشک و انتقادها از وضع به وجود آمده، دستوری را برای سرعت گرفتن تولید شیر خشک در کارخانه های این کشور صادر کرد که این دستور هم نتوانست به بهبود وضع موجود کمک کند. همکارم ربیعی گزارش می‌دهد.
ورود ارتش آمریکا به میدان برای مقابله با بحران شیر خشک در این کشور. نظامیان آمریکایی در حال انتقال صدها محموله شیر خشک از آلمان به آمریکا هستند. کمبود شیر خشک در آمریکا که ماهاست به خطری جدی برای سلامت کودکان تبدیل شده و والدین را درمانده کرده، اکنون داد نمایندگان کنگره را نیز درآورده است. روزا دلارو عضو کنگره آمریکا:
سازمان غذا و دارو در این رابطه تعلل کرده. چرا چند ماه بعد اعلام شده که شیر خشک کم است؟ چند کودک به علت کمبود شیر خشک جان خود را از دست داده یا مریض شدند؟
مارک پوکان از اعضای کنگره آمریکا:
سازمان غذا و دارو در آمریکا واقعا نمی‌داند چه اتفاقی رخ می‌دهد. آنها اصلاً ارتباط خوبی با دیگر نهادها ندارند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اوج گرفتن بحران شیر خشک و انتقادها از وضع به وجود آمده، دستوری را برای سرعت گرفتن تولید شیر خشک در کارخانه‌های این کشور صادر کرد. اما این دستور هم نتوانست به کاهش انتقادها کمک کند. تحلیلگر مسائل سیاسی:
میلیون ها آمریکایی با وضعی وحشتناک روبرو هستند. چرا این دولت مردم آمریکا را تحقیر میکنه؟ در حالی که شاهد کمبود شیر خشک هستیم، دولت آمریکا 40 میلیارد دلار به اوکراین کمک میکنه. نوزادان ما شیر خشک ندارند. ما شاهد بحران بنزین در سراسر کشور هستیم. مردم کشور به شدت رنج میبرند. تصور نمیکنم یک یا دو محمول شیر خشک بتواند کمبود کشور را تامین کنه.
این بحران در آمریکا ماه فوریه پس از شناسایی نوعی باکتری خطرناک در شیر خشک ها و تعطیلی چند کارخانه تولید شیر خشک آغاز شد. سناتور مارک کلی میگوید دستور بایدن هم نمیتواند راه حلی فوری برای پایان دادن به کمبود شیر خشک در آمریکا باشد، زیرا این مسئله اکنون به یک بحران جدی در سراسر کشور تبدیل شده. برخی نیز این بحران را با مسائل سیاسی مرتبط می‌دانند. روزا دلارو عضو کنگره آمریکا:
سازمان غذا و دارو خیلی سریع‌تر از اینها می‌توانست وارد عمل شود، اما این کار را نکرد. آیا مسئله سیاسی نشده؟
نگرانی خانواده‌ها در آمریکا رو به افزایش است، چرا که حدود 45% از ذخایر شیر خشک در این کشور تمام شده و در حال حاضر هیچ راه حل فوری برای پایان دادن به این بحران وجود ندارد.
قیمت جهانی گندم که از ابتدای سال 53% بالا رفته بود، 6% دیگر هم افزایش یافت. همزمان قیمت این کالای راهبردی در اروپا به بیش از 438 یورو در هر تن رسید. کارشناسان معتقدند با منمو شدن صادرات کالاهای اساسی از هند، کمبود کود شیمیایی و افت میزان تولید گندم در جهان روزهای سختی در پیش خواهد بود.
ناامنی در شرق اروپا با حضور پررنگ نظامی روسیه در اوکراین امنیت غذایی جهانی را به زیر سوال کشیده. روزهای دشواری برای جهان که به نوشته اکونومیست شاید سخت‌تر و تلخ‌تر هم بشود، چرا که انتظار تورمی از قیمت گندم بسیار بالاست. قراردادهای پیش‌خرید گندم هفته گذشته شاهد افزایش 6% قیمت‌ها بود. رسیدن قیمت گندم به 439 یورو در هر تن رکورد اروپا را زده است. مایکل ساندرز، عضو کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی انگلیس:
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی که به علت رویدادهای خارج از انگلیس به وجود آمده اند به حدی است که با وجود سیاستهای مالی سختگیرانه تر شاهد تورم بالاتر از میزان تعیین شده هستیم.
حالا هم که هند اعلام کرده دهلی نو درهای صادراتی گندم خود را به روی جهان می‌بندد، تصمیمی غیر منتظره که آینده نامعلومی را برای اقتصاد جهانی در این روزهای پرهیاهو رقم زده است. پریانکا کیشورا، اقتصاددان آکسفورد:
آثار و عواقب ویرانگر اختلال در زنجیره تأمین و توزیع مواد و محصولات غذایی اکنون به تدریج نمایان می شود و این تأثیرات نه تنها شامل صادر کنندگان کالاها و محصولات مختلف غذایی، بلکه شامل وارد کنندگان این کالاها و محصولات هم می شود.
به تخمین سازمان ملل متحد، همکنون 25 میلیون تن گندم در انبارهای بنادر اوکراین آماده رسیدن به دست گرسنگان جهان است، اما جنگ این امکان را سلب کرده. همچنین تخمین زده شده 50% صادرات گندم از روسیه هم قربانی تحریم‌هایی شده که جهان علیه روسیه برقرار کرده. ورنر هویر، رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا:
اوکراین در حال حاضر دارای ذخایر گندم به ارزش 8 میلیارد دلار است که به دلیل جنگ در این کشور و محاصره دریایی امکان صادرات آن را ندارد.
با حذف روسیه و اوکراین از صادرات غذایی گندم جهان، بیشترین درخواست برای جبران کمبود به وجود آمده در جهان متوجه هند شد. هند که دومین تولیدکننده بزرگ گندم جهان بعد از چین است، اما اعلام کرده ریسک غذایی به وجود آمده در داخل این کشور اجازه این کار را نمی‌دهد. ماکسیمو ترور، کارشناس ارشد سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو:
در فوریه 2022 شاخص قیمت مواد خوراکی فاو به رکورد تاریخی جدیدی رسید و 21% بیشتر از سال قبل بود و 2.2% هم از بالاترین میزان قبلی این شاخص در فوریه 2011 که بالاترین میزان در طول تاریخ بود.
با کنار رفتن هند از چرخه توزیع جهانی گندم، در حال حاضر جایگزین بزرگ دیگری برای جبران این خلأ وجود ندارد. حتی آمریکا هم نمیتواند کاری از پیش ببرد، اگرچه رئیس جمهور آن وعده‌هایی داده که تا امروز به جایی نرسیده.
چند خبر کوتاه. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد خط دریایی مستقیم بین ایران و عمان راه اندازی می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت برای سرمایه گذاری کشورهای خارجی در حوزه میراث و گردشگری محدودیتی وجود ندارد.
نخبگان شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نقشه‌برداری و پایش زمین موفق به بومی‌سازی انواع پهپادهای نقشه‌برداری و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای پایش زمین شدند. این محصولات با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به رئیس سازمان ثبت اسناد معرفی شد تا رسوخ فناوری داخلی در زیرساخت نقشه‌برداری کشور عملیاتی شود.
در پنجمین روز از هفته میراث فرهنگی، در آینی از الواح ثبت جهانی هنرمندان خوشنویسی، منظر فرهنگی هورامان، اورامانات و راه آهن سراسری ایران رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت برای ترغیب مردم و سازندگان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، پیشنهاد طولانی شدن بازپرداخت تسهیلات ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده به 20 سال به تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده که به زودی ابلاغ و عملیاتی خواهد شد.
و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد 92 مورد از ابتلا و 28 مورد مشکوک به آبله میمون در 12 کشور جهان دیده شده است. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای محمدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. تیم های منچستر سیتی و میلان امشب جشن قهرمانی برپا کردند. در مهمترین بازی های هفته پایانی لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی 3-2 استون ویلا را شکست داد و با 93 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. لیورپول هم 3-1 ولورهمپتون را برد و با 92 امتیاز در رده دوم ایستاد. در سری آ ایتالیا میلان با برتری 3-0 مقابل ساسولو و با کسب 86 امتیاز پس از 11 سال فاتح جام قهرمانی شد و اینتر با برتری 3-0 مقابل سمپدوریا با 84 امتیاز دوم شد. اما در فینال جام حذفی فوتبال پرتغال، پورتو با پیروزی 3-0 مقابل توندلا به مقام قهرمانی رسید. مهدی طارمی دقایق 22 از روی نقطه پنالتی و 74 برای پورتو گلزنی کرد و به سومین جام اروپایی خود دست یافت. لیگ دسته یک فوتبال کشور با صدرنشینی مثل کرمان ادامه یافت. در مهمترین بازی‌های هفته 31 این رقابت‌ها مثل کرمان 2-1 استقلال خوزستان رو شکست داد و با 65 امتیاز صدرنشینی خودش رو تثبیت کرد. ملوان بندر انزلی 2-1 از صد استقلال ملاسانی گذشت و با 62 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. آرمان گوهر سیرجان هم 2-1 با شمس‌آذر قزوین مسابقه داد و این تیم رو برد و با 57 امتیاز در رده سوم ایستاد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمون در دومین دیدارش در رقابت‌های آسیا و اقیانوسیه در تایلند مقابل تیم کره جنوبی به میدان رفت و با نتیجه 56-50 به پیروزی رسید. مردان بسکتبال با ویلچر ایران امروز در سومین دیدار خود به مصاف ژاپن می‌روند. دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی برای اعزام به مسابقات کشتی رنکینگ دار اتحادیه جهانی زیر نظر محمد بنا آغاز شد. دادمرز، نجاتی، ناصرپور، دلخانی، گرایی، مختاری، پشتام، شریفی، طاهری، فلاح، میرزازاده و یوسفی فرنگیکاران اعزامی به قزاقستان هستند. این رقابت‌ها 12 تا 15 خرداد در آلماتی برگزار خواهد شد. ملی پوشان والیبال ایران یک شنبه آینده برای دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی صربستان راهی این کشور می‌شوند. تیم ملی والیبال ایران 3 رویداد جام واگنر، لیگ ملت‌ها و رقابت‌های قهرمانی جهان را پیش رو دارد. لیگ ملت‌ها از 18 خرداد آغاز می‌شود و تیم ایران با در هفته نخست در برزیل به میدان خواهد رفت. دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی جام امام رضا گرامی‌داشت استاد علی باغبان‌باشی 8 و 9 خرداد به میزبانی ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار خواهد شد. به همین منظور 43 دو و میدانی کار در مواد مختلف برای حضور در این رقابت‌ها به اردو فراخوانده شدند. و کاروان ورزشی کشور ما در رشته‌های مختلف در بازی‌های کشورهای اسلامی به میزبانی قونیه ترکیه شرکت خواهد کرد. بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک به طلایی‌ها 1500 یورو، نقره 1200 و برنز 800 یورو پای سکو تعلق خواهد گرفت. هزینه کل کاروان برای این بازی‌ها هم 40 تا 45 میلیارد تومان خواهد بود. متشکرم از همراهیتون.
امشب در قالب مناطق کشورمون جوی پایدار و آسمانی صاف رو خواهیم داشت، اما برای فردا دوشنبه در برخی نقاط استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران به ویژه برای ساعات بعد از ظهر روانی شب رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقتی و گاهی هم گرد و خاک رو داریم. حتی برای مناطق مستعد بارش تگرگ رو پیش بینی کردیم. نکته بعدی بعد از بارش‌ها اینه که برای امشب در شرق، جنوب شرق، مرکز و جنوب کشورمون وزش بادهای شدید گاهی همراه با گرد و خاک رو داریم که در منطقه زابل گاهی میتونه به صورت طوفان گرد و خاک باشه. از بعد از ظهر دوشنبه، فردا بعد از ظهر و طی روز سه‌شنبه شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک به کشور عراق و انتقال اون به کشور ما مهیا هستش. شدتش رو برای فردا میتونم بگم در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، اینام، خوزستان، بوشهر، همدان، لرستان، مرکزی، زنجان، قزوین، اصفهان، قم، البرز و تهران هستش که میتونه در حد هشدار نارنجی باشه. تهران هم برای امشب آسمان صاف رو داره، گاهی وزش باد. فردا صبح در ایستگاه مهرآباد دمای کمینه 18 درجه بالای صفر میشه.
ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. امروز دوشنبه دوم خرداد 1401 هجری شمسی، 21 شوال 1443 هجری قمری و 23 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:54 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ardabil Radyosu
Orta Moğza 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Müzik
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. به نام خداوند بخشاینده مهربان، همراهان شبهای ایران سلام. مثل برف عمیق کوهستان، ژرف و آرام دوستتان داریم. تا زمانی که میتپد قلبی، سرخ و مادام دوستتان داریم. استخوان گلوی بلبل را آفریدند و نغمه معجزه کرد. غرق آواز نغمه سازترین بلبل بام دوستتان داریم. به سپیدی بامداد قسم، به سپیدی یخچه های بلور، به دل روشن صدف سوگند، گل بادام دوستتان داریم. شنونده برنامه شبهای ایران هستید که امشب از رادیو مازندران تقدیم شما میشه در دومین شب آخرین ماه بهار، خرداد به یاد ماندنی. با افتخار همراه شما هستیم به اتفاق همکاران عزیزم و امیدوارم شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب بخشای مختلفی برای شما در نظر گرفتیم، از جمله دو بخش گزارشی از همکار گزارشگرمون محمد امینی.
درود و سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستیم،
و همینطور گزارش های از مراکز سیستان و بلوچستان.
در خدمت شما هستم از جنوب شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، استان پهناور، سیستان و بلوچستان، به این دقایق و لحظات ناب،
و همینطور از مرکز خلیج فارس.
افتخاری است بنده از جنوبی ترین استان ایران اسلامی، استان هرمزگان و از شهر بندرعباس، از کنار آبهای گرم و نیلگون خلیج فارس با شما صحبت کنم.
و همچنین بخش گفتگوی ادبی که با لطف الله سعیدی فر همراه میشیم.
مولانا جلال الدین بلخی هم وقتی در مثنوی خودش از آرامش صحبت میکنه به نکته جالبی اشاره میکنه، میگه که چون از اینجا نیستم اینجا غریبم من، غریب چون در اینجا بیقرارم آخر از جاییستم.
و البته یک سوال همراهی و تلفن ها و پیام های شما که در طول برنامه تقدیم شما میشه. همه ما تو زندگی به صلح و آرامش نیاز داریم و کمتر کسیه که این موضوع چندان اهمیتی براش نداشته باشه. زندگی تو آرامش یعنی با خودمون، دیگران و همه موجودات اطرافمون مسالمت آمیز رفتار و زندگی کنیم. اینکه چگونه آرامش داشته باشیم در واقع به باورها و شیوه زندگی شخصی ما برمیگرده. با این حال اصول اولیه‌ای وجود داره که زیر بنای آرامش و زندگی رو تشکیل میده و نمیشه اونها رو نادیده گرفت. چیزهایی مثل نبود خشونت، داشتن عقاید متعادل، بدور از افراد و تفریط و بردباری در برابر مشکلات و لذت بردن از زیبایی‌های زندگی و چیزهای شبیه اینها. حالا شما برای اینکه در زندگی آرامش داشته باشید چی کار میکنید؟ این سوال همراهی امشب ماست. سامانی پیامکی برنامه 30152 و تلفن های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 پل های ارتباطی ما و شماست. از همین لحظه میتونید دست به کار بشید و با صدای آرامش بخش خودتون و همینطور پیام های دلگرم کننده به برنامه ما هم آرامش بدید.
می دل خانه که این سامون بمونده، می عاشق دل ارمون بمونده، جان ایرونه و سسوز بباشیم، همین شک ملک ما زرون بمونده، همین شک ملک ما زرون بمونده، همین شک ملک ما زرون بمونده.
همیشه سرزمین مازندران بماند و همچنین وطن عزیزمون ایران جان. ترانه کوتاهی رو با صدای کریم سفری تقدیم شما کردیم با نام ملک مازندران، یعنی سرزمین مازندران، که امیدوارم انشالله در ادامه برنامه باز هم از ترانه‌های فارسی و محلی در برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. اما گفتیم بخش‌های مختلفی داریم، بخش‌هایی که قرار تقدیم شما بشه. یک گزارشی داریم. قبل از اینکه این گزارش تقدیم شما کنیم، نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. حتما به کلمه بنه برخوردید. اصطلاحی در کشاورزی سنتی ایران به معنای گروهی نظام یافته و مشترک المنافع در کار تولید زراعی و دامداری. واژه بنه برگرفته از بن در فارسی به معنای بار و اسباب، مال و دارایی و زاد و توشه و همچنین ریشه و بنیاد هر چیز ممکن رو شامل میشه. اصطلاح بنه مشهورترین و عامترین نام برای نظام اشتراکی کشاورزان ایران در گویش تهرانی، گویش‌های مازندرانی، شهر ری، ورامین، گرمسار و قزوینه. در مازندران اصطلاحی داریم به نام گاو بنه یا گوبنه، که این اصطلاح به محل‌هایی گفته میشه که گله‌های گاو اونجا اتراق میکنن و یا قبلا استراحتگاه گله‌های گاو بود. گزارش اول ما که آقای محمد امینی زحمتشون رو کشیدند برمیگرده به همین اصطلاح و طبیعت زیبای مازندران که در این لحظه تقدیم شما میشه.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. اومدیم به منطقه جنگلی و بسیار زیبا و بسیار آرامش بخش به ویژه شباهنگام که جا همتون خالی است. اینجا در زبان مازندرانی به گوبنه معروف است، یعنی جایی که دامدار گاو رو در این مکان نگهداری میکنه. صبح زود گاوها رو میدوشن و راهی جنگل میشن، تو مراتع چرا میکنن و غروب یا نماشون برمیگردن به همین گوبنه و با دوشیدن شیرش توسط دامدار دوباره آرامش شب رو شاهد هستیم. با عزیزانی صحبت بکنیم که خودشون دامدار هستن، سالهای سال هست در عرصه تولید زحمت میکشن و همینجا جا داره تمام قد به احترام همه دامداران بایستیم و ادای احترام بکنیم و یادمون نره کنار سفره غذا، چه صبحانه چه نهار و چه شام، وقتی از خداوند تشکر میکنیم حتما یادی از کشاورز دامدار هم بکنیم و بچه هامون یاد بگیرن که همیشه برای این قشر زحمتکش جامعه احترام خاصی قائل بشیم، چرا که همین دامداران و کشاورزان چقدر آرامش خودش رو از دست میدن تا من و شما آرامش بیشتری داشته باشید.
مسوت دل دارم به من مسله بل بل بزن لنه بزن ای دادم بیداد امان از داغ سر خلا حال یگر های برو های نمشون من بمنده
جان جان انشالله همه تک خنده مشت مشت مشت بوه، جا همتون خالی است در این شباهنگامی که اینجا چون در گوبنه یا گاوبونه به شکلی خبری از برق نیست، خبری از آب لوله کشی نیست، خبری از گاز نیست، ستاره هایی که واقعا سوسو میزنه در آسمان و این ماهی که نورش به سطح مناطق جنگلی میتابه زیبایی داره که شاید در هر کجایی دست نده و آرامشی است که هر کجایی پیدا نمیشه در این منطقه که به لرگچال معروف است در شهرستان سوادکوی شمالی در بلندی های شهر شیرگاه. سلام بر حاج آقای کریمی.
سلام آقا جان،
خوب هستید انشاءالله؟
من شما خیلی ممنون،
خدا قوت میگیم به شما،
دست شما در نکنه، خیلی ممنونم.
زنده باشی. اونایی که در گوبنه یا گاوبونه هستن شب زود میخوابن چون باید ساعت 3:30-4 صبح بلند شن و حال دام رو بدوشن و به کارهای روزمره برسن.
شب باید زود بخوابیم، اگر نخوابیم صبح نمیشیم زود بلند شیم.
الان که میگم این ساعت از شب نیست اما زودتر ما خدمت رسیدیم، چشاتون خسته است دیگه خواب داره.
زود خوابیدیم، عادت کردیم همینطور.
درود بر شما. چقدر خوبه ما هممون یاد بگیریم از این فضای مجازی فاصله بگیریم، شبها زودتر بخوابیم. دوستانتون هم میان شباهنگام بهتون سر بزنن؟
میان دیگه، آره امشب میان، دوست رفقا میان، از بیرون میان، از داخل شهر میان، از بک فامیل خود ما اینجایی نیست، از بی هستیم، از اونجا میان.
صحیح. بفهمید با صدای جناب آقای احمدی رو هم داشته باشیم در این شو نشینی که دور هم نشستیم، در خدمت عزیزان دیگه هم باشیم.
بدت من بهار ماره نخوام بی، بدت من بهار ماره نخوام بی، گلا سبزت ما شاره نخوام بی، آی بدت عالم غم دل شای، بدت عالم غم دل شای، که آسمون ماره نخوام بی، های برو های نشو بل بل بای مای، توس آرزو بدر بای مای، توس آرزو بدر بای مای.
جان جان ارمون دارمی که هیچ کی آرزو بدل نمونا، به اون آرزوهایی که دارنه برسنا، ساده دوازما آرامش دارم. براشم خدمتم سلام عرض کنمی.
علیکم سلام، احوال شما؟ شب یالی بخیر.
این که اومدید به دوستاتون سر میزنید در این شب نشینی ها می لذت خاصی داره.
والا برای ما بهترین آرامشه. وقتی از اون سر و صدای ماشین و از اون فضای مجازی و از اون بچه‌هایی که میان تو خونه یک ساعت هم از فضای مجازی دست بر نمی‌دارن، ما وقتی اومدیم اینجا زیر این کولبه‌های چوبی بهترین لذت و آرامش برای ماست.
پس اون تکنولوژی و صنعت یه جوری آدم رو خسته می‌کنه.
والا اونم جای خاص خودش داره، ولی برای ما آرامش بیشتری اینجا داره.
و شما جناب آقای
رحیم اسماعیل پور هستم، اصالتاً بنده پی بابول.
درود بر شما جناب آقای اسماعیل پور. اصلا تو زندگیتون آرامش رو چی معنا میکنید؟ واقعا آرامش رو حس میکنید کلن دارید یا نه؟
دقیقا آرامش داریم. من به سهم خودم میگم بهترین آرامش من اینه که بچه های سالم، بچه های خوب، بچه هایی که یه کارهای به شخصی کارهای قشنگی به اونا واگذار کردیم، ولی بر اثر نکردن حمایت دولت دوباره اون چیزایی که واقعا ما خودمون میخواستیم. ما دامداری داشتیم، گوسفندداری داشتیم، زنبورداری داشتیم، گاوداری داشتیم. ما یه تولید کننده به تمام معنا بودیم. دو تا پسر داشتیم، تقسیم کردیم بین اینا، زنبور و گاو رو دادیم به یه نفر، بعد گوسفند و با زمین‌آبی اینا رو دادیم، با مرکبات رو دادیم به یه نفر دیگه. ولی خب دامداری واقعا جواب نداد. بچه‌هام که الان ول کردن به خاطر اینکه حدود 4-5 سال دیگه گفتم ما نمیتونیم اینو برابرداری کنیم، چون واقعا آذوقه گرون بود. بهترین آرامش و لذت زندگی من این بود که اون دامداری ها رو همون جوری ادامه بدم که اصالت قدیمی خودمون رو حفظ کنیم، ولی برعکس نتونستیم اون شغل رو ادامه بدیم.
پس مدیریت درست، منطقی و اصولی دولت مردان خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در آرامش مردم، به ویژه عزیزانی که در عرصه تولید انواع محصولات کشاورزی و حالا دامی واقعا فعالیت میکنن.
100% اینجوری هست. اگر واقعا دولت حمایت نکنه، وقتی بچه‌هایی که صاحب شغل نباشن، ما چجوری میتونیم این زندگی رو اداره کنیم؟
امیدواریم با این همه